در تصمیم گیری چقدر مهارت دارید؟ این تصمیمات وقتی بر دیگران تأثیر می‌گذارند بسیار دشوارتر می‌شوند. مردی به نام هنریش اوفمن از آلمان در طول دهه 1800 تصمیم مهمی برای گرفتن داشته که این تصمیم در مورد این بوده که آیا به یک روستای بسیار دورافتاده در هند نقل مکان کنه تا به جامعه یه جزامی خدمت کنه یا خیر. این در زمانی بوده که هیچ درمانی برای این بیماری بسیار ترسناک وجود نداشته. کسانی که به این بیماری مبتلا می شدن مطرودین اجتماعی بودند و کیفیت زندگی وحشتناکی رو تحمل می کردن. او می دونست که اگه به اونجا بره این احتمال وجود داره که او خانوادهش به جزام نیز مبتلا بشن. اگر می رفت می تونست امید انجیل را به اشتراک بگذاره و زهد زندگی جامعه را بهبود ببخشه. او تصمیم گرفت بره و به مدت 35 سال به برخی از به حاشیه رانده شده ترین افرادی که میتونید تصور کنید خدمت کرد. تصمیم او زندگی بسیاری را بهبود بخشید و مسیح را به بسیاری معرفی کرد. با این حال متاسفانه دخترش به جزام مبتلا شد و در نهایت تسلیم بیماری شد. هنریش با آگاهی قبلی از پیامدهای احتمالی تصمیمی دشوار گرفت که بسیار برکت دهنده بود، اما باعث درد شخصی زیادی برای خودش، دخترش و کل خانواده‌اش شد. امروز صبح می‌خوایم ببینیم که عیسی باید با تصمیم بزرگی روبرو بشه. در واقع بزرگترین تصمیمی که هر کسی در طول تاریخ گرفته. یک تصمیم عذاب‌آور. این تصمیم در مورد اینه که آیا به اطاعت از اراده پدرش ادامه میده، به سمت رنج حرکت می‌کنه که در موقعیت خود غیر قابل درکه، یا خیر. پس همینه. در مجموع خود در انجیل متا ما به روزهای پایانی زندگی عیسی نگاه کردیم و در روادیدی و در رویدادهایی که شاهد بودیم نوعی وقار و بزرگی وجود داره. زنی روغن بسیار قیمتی را برای سر عیسی ریخته. عیسی با گفتن اینکه او کار زیبایی انجام داده است که برای آماده سازی او برای دفن انجام شده، خشم شاگردان را از این ائتلاف زاری پول مورد توبیخ قرار داد. بنابراین عیسی میدونه که مرگش قریب و وقوعه. بنابراین هر کاری که او انجام میده و هر چیزی که میگه وزن بیشتری پیدا میکنه. او به تازگی جشن عید فصح را با شاگردانش برگزار کرده و همونطور که آنها را با وعده غذایی که با هم تقسیم کردن به اشتراک گذاشت، به طرز غم‌انگیزی و دردناکی آشکار شد که یکی از نزدیکترین همراهانش به او خیانت خواهد کرد. همانطور که او نان عید پسح را در مقابل همه آنها نگه داشت، آن را شکست و گفت این بدن من است و سپس آن را به شاگردانش داد. او شراب را بالا برد و از شاگردانش دعوت کرد که آن را بنوشند و گفت این خون از عهد من است که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشه. عیسی میداند که مرگش قریب بود وقوع است. بدنش رنج خواهد برد، خونش جاری خواهد شد. در این صفحات از کتاب مقدس وقاری وجود دارد. در آیاتی که امروز صبح به ما مربوط میشه ما شاهد بی‌ثباتی شاگردان هستیم. ضعف نزدیکترین افراد به او، ضعف بی‌ثباتی آنها فقط به بزرگنمایی عزم راسته و قدرت نجات دهنده ما کمک میکنند. اطاعت شگفت انگیز به او و هزینه با توجه به تسلیم پر هزینه او. بی‌ثباتی شاگردان، همونجور که به این آیات میپردازیم میخواهم تحت تاثیر بی‌ثباتی شاگردان قرار بگیریم، یا اگر میخواهیم این رو به روش کاربردی بیان کنیم میتونیم از خودمون بپرسیم آیا نه نسبت به خودمان شک و تردید سالمی داریم؟ در آیه 30 میخونیم که آنها با هم سرودی خواندند. خواندن مزامیر 113 تا 118 بخشی از سنت عید پسح بود. اگر مزمور 118 بود که آنها برای پایان دادن به شب خواندند، پس عیسی خطوطی مانند این را خوانده است: در تنگنای خود خداوند را خواندم، خداوند مرا اجابت کرد و آزادم ساخت. خداوند با من است، نخواهم ترسید، نخواهم مرد بلکه زنده خواهم ماند. خداوند مرا به سختی تعذیب کرده است، اما مرا به مرگ نسپرده است. سنگی که معماران رد کردند سنگ بنا شده است. سنجش میزان آسایش و عذابی که بسیاری از خطوط در مزمور 118 برای عیسی برمقام میاره دشمار، در حالی که او آگاه بود که مرگ خودش قریب الوقوعه. سخنان عیسی در آیه 31 مطمئنا شاگردان را شوکه خواهد کرد. همه شما امشب به خاطر من لغزش خواهید داشت. پس عیسی زکریا را با اندکی اقتباس نقل میکنه که کلمات را محکم بر زبان خداوند خداوند لشکرها، خدای قادر مطلق قرار میده. من شبان را خواهم زد و گوسپندان گله پراکنده خواهند شد. نبوت در زکریا نیز به شمشیری اشاره میکند. خداوند با شمشیری به تسبیح کشیده شده است که علیه شبانش بلند شده. عیسی میداند که شاگردانش او را در ساعت نیاز رها خواهند کرد. آنها پراکنده خواهند شد. و با این حال او با مهربانی به ترمیم آنها اشاره میکنه. آیه 32. اما پس از اینکه برخیزم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس هیچ کدام از اینها را ندارد. اگر همه دیگران لغزش بخورند، عیسی به سمت خود نگاهی کرد و مرا در آن جا خواهی دید. عیسی برخلاف این میداند. آیه 34. به راستی به تو میگویم امشب فقط در چند ساعت قبل از که خروس بخواند سه بار مرا انکار خواهید کرد. عیسی می داند که چه چیزی در پیش است. این رویدادها از کنترل خارج نمی شوند و عیسی غافلگیر نمی شه. عیسی می دونه. پاسخ پتروس در آیه 36 و یک تفسیر اینگونه خواهد بود. اشتباه می کنی، عیسی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. من مصمم هستم. من مطمئن هستم، به خودم اطمینان دارم. من آمادم با تو بمیرم. من زندگی خود را فدا خواهم کرد تا اینکه تو را انکار کنم. لطفاً به کلمات واقعی او در آیه نگاه کنید. تو را انکار نخواهم کرد. آیه 36. و در این حال فقط در چند ساعت، نه در مقابل یک مقام عالی رتبه رومی، نه در مقابل کسی که در دادگاه عالی یهودان، بلکه در مقابل یک دختر خدمتکار جوان و فروتن، پتروس انکار خواهد کرد که عیسی را میشناسد. مراقب بی سوادی مردان و زنان باشید. همه شاگردان همانند پتروس گفتند و در ساعت نیاز عیسی همه آنها پراکنده شدند. چقدر مطمئن هستی که کار متفاوتی انجام میدادید شما؟ یکی از پیام‌هایی که از فرهنگ ما میاد این است که به خدا اعتماد کن. برای یافتن قدرت درونی به درون نگاه کن. تو میتونی این کار را انجام بدی. تو توانایی داری. تو غیر قابل تعقب هستی. تو قابل اعتماد و مقاوم هستی. کتاب مقدس تصویر متفاوتی را ترسیم میکنه. میگوید ما ضعیف هستیم. میگوید ما بی ثبات هستیم. عیسی شاگردانش را به باغ جتسمانی برد. آیه 36. و از شاگردانش میخواد که منتظر بماند تا او برای دعا به نزد پدرش بره. او پتروس، یعقوب و یوحنا را به خود میبره. با آنها میگوید، آیه 38، جان من بسیار غمگین است، حتی تا حد مرگ. اینجا بمانید و با من بیدار باشید. و کمی دورتر رفت و به رو دعا افتاد و دعا کرد. عیسی باید به نزدیکی به نزد پدرش دعا کند. او غم و اندوه و طاقت فرزایی را تجربه میکنه، اما نمیخواد کاملا تنها باشه. او میخواد به این سه شاگرد نزدیک باشه تا چیزی از غم و اندوه او را به اشتراک بگذارند، تا با حمایت او از در دعا به اشتراک گذاشته بشه. عیسی میخواد آنها با او در دعا زحمت بکشند. و آنها چه میکنند؟ آنها چرت میزنند. تمام تاریخ رستگاری برای این رویدادها کار کرده. مسیح بر روی زمین افتاده و طبق عبرانیان دعاها و التماسها با پدای بلند و اشکا تقدیم میکنند. و آنها چه میکنند؟ آنها در حال چرت زدن هستند. سه بار عیسی نزدیک آنها میشود و از آنها میخواهد که در مبارزات او سهیم شود. سه بار آنها به خواب میروند. ای مسیحیه، ضعف شاگردان را ببین، ناپایداری خدا ببین، ناپایداری مردان و زنان. کسی گفته است که اگر رستگاری حتی اندکی به اتحاد شاگردانش بستگی داشت، اگر رستگاری حتی به بیدار ماندن شاگردانش متکی بود، هرگز اتفاق نمی افتاد. فرهنگ اطراف ما را تشویق میکنه که به خودمون ایمان داشته باشیم. تخمین بالایی و از افراد داره. عیسی در آیه 41 میگه بیدار باشید و دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. روح مشتاق است اما جسم ضعیف است. ای مسیحی، آیا نسبت به خود شک و تردید درستی داری؟ آیا آگاه هستی که جسمت ضعیفه؟ این فقط خواب آلودگی نیست که شاگردان در آن کوتاهی میکنند. یکی از شاگردان خود او، یکی از 12 نفر به او خیانت میکنند. آیه 48، اکنون خائن با آنها علامت داده بود و گفته بود کسی که من او را میبوسم همان مرد است، او را دستگیر کنید. خیانت با بوسه یک دوست، یک طنز غنی، چیزهای بیشتری وجود داره. شاگردان در این مرحله آخر به دلیل کندی و نابینایی خود هرگز ماموریت مسیح را اشتباه میفهمند و مانعی برای ماموریتی او هستند. عیسی بارها گفته که باید چیزهای زیادی را تحمل کنند و دستان مردان شریر سپرده شود. در آیه 51 که از شاگردان که طبق انجیل یوحنا پتروس برخلاف این عمل میکنه، آیه 51 و این یکی از کسانی که با عیسی بودن دست خود را دراز کرد و شمشیر خود را کشید و به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوش او را برید و عیسی باید این شاگرد را توبیخ کنه و در انجیل لوقا میخونیم که گوش او را شفا میده. عیسی به پتروس و شمشیرش نیازی ندارد. مسیحیت با شمشیر گسترش نخواهد یافت. مسیح از طریق عشق فداکارانه پیروز خواهد شد. این گونه است که او پیروز خواهد شد. او میتونست 12 لژیون فرشته را فرا بخواند، شاید حدود 72,000 فرشته، و او بارها توانایی خدا برای عبور از میان جمعیت نشان داده. او پسر خدا در جسم او قدرت غیرقابل تصور نشان داده بود و این توانایی داشت که کسی که در مقابل او بایستد را با یک کلمه نابود کند. هیچ کس زندگی عیسی را از او نمیگیرد. او خود را تسلیم این مردان مستحلب شمشیر و چماق میکند. شاگردان ماموریتی او را اشتباه میفهمند و بر ضد او عمل میکنند. آنها مانعی برای او هستند. من فکر میکنم در همین لحظه است که اعتماد به نفس پتروس از بین میرد. این لحظه ای است که ترس در درون او بالا میگیره. سرانجام برای پتروس آشکار میشه که مسیر پیش رو یک نبرد قدرتمند، پیروزمندانه و فیزیکی با شمشیر نیست. بودن در تیم عیسی حداقل در کوتاه مدت به معنای بودن در تیم بازنده است. عیسی به عنوان مسیح قرار نیست با دشمنش مبارزه کند و اورشلیم را از دست رهبران مذهبی فاسد و حکومت روم آزاد کند. این مسیر او نیست. مسیح قرار است خود را تسلیم کسانی کند که شمشیر چماق دارند. او قرار است خود را تسلیم مردان شرور کند. او قرار است رنج بکشد. و اگر پتروس قرار است در کنار عیسی بماند، پتروس نیز رنج خواهد کشید. و بنابراین پتروس چه میکند و همه شاگردان چه میکند؟ آیه 56 به ما میگوید: سپس همه شاگردان او را ترک کردند و فرار کردند. و در آیه 35 که گفته شده بود من حاضرم برای تو بمیرم، همه شاگردان این را گفتند. آیه 56 شاگردان او را ترک کردند و فرار کردند. چه اتفاقی بین آیه 35 و 56 افتاد؟ با شاگردان آشکار میشه که عیسی قرار است رنج بکشه و تبع آنها نیز رنج خواهد کشید. اگر آنها با عیسی باشند در معرض رحمت مردان شرور قرار میگیرند. یه مسیحی به تو وعده داده شده که به خاطر داشتن نام مسیح رنج خواهی کشید. آیا تو به حال دعا کرده که در اون روزی که فراخوانده میشوی تا رنج بکشی استوار بیستی؟ آیا نسبت به خودت شک و تردید درستی داری، به طوری که بدانی روحت ممکن است مشتاق باشد اما جسمت ضعیفه؟ و با دانستن اینکه ضعیف هستی، این مسیح آیا خوشحال هستی که روح القدس در درون تو ساکنه و به تو کمک میکنه تا غلبه کنی؟ و آیا به نصیحت عیسی برای بیدار بودن و دعا کردن توجه میکنی؟ دعا کن که وقتی آزمایش آتشین فرا میرسه بتوانی استوار بیستی. به خداوند دعا کن: خداوند لطفا مرا وفادار نگه دار، مرا تا انتها نگه دار، مرا در اعتماد مسیح نگه دار. باعث شد که چنان در نجات دهنده هم شاد باشم که واقعا مایل داشته باشم برای داشتن نام مسیح رنج بکشم. شاگردان کاملا به خودشون اطمینان دارن. آنها مطمئنن که عیسی را ناامید نخواهند کرد. در با این حال میبینیم که آنها میخوابند. یهودا خیانت میکنه. شاگردان ماموریت او را اشتباه میفهمند و مانع آن میشوند و همه او را ترک میکنند. ببینید بی‌سوادی شاگردان را: ای مسیح، آیا تو نسبت به خودت شک و تردید درستی داری؟ نجات دهنده مطیع و تسلیم. همه آنچه که تا کنون دیده این فقط به برجسته کردن عظمت نجات دهنده ما در این قسمت کمک میکنه. بیایید دوباره این آیات رو مرور کنیم تا عزم راسخ و قدرت خاموش نجات دهنده، اطاعت شگفت انگیز او، تسلیم پرهزینه او را یادداشت کنیم. ما قبلا فهمیدیم که عیسی از آنچه در حال وقوع است و قرار است اتفاق بیفتد آگاهه. این رویدادها او را غافلگیر نمی‌کنند. در واقع او آنها را به عنوان تحقق کتاب مقدس می‌بیند. آیه 31 نوشته شده است. آیه 54: پس چگونه باید کتاب مقدس تحقق بیابد؟ آیه 56: آیا همه اینها رخ داده است تا نوشته انبیا تحقق یابد؟ و بنابراین عیسی خود را تسلیم این رویدادها میکند که میبیند اراده خدا است که در کتاب مقدس آشکار شده. همه آن چه در حال وقوع است از قدیم مقدر شده. اشعیا 53 میگوید که اراده پدر بود که خادم خود را خرد کند. اعمال 2 مردان شرور در حال انجام نقشه قطعی خداوند مطابق با پیشگاهی او هستند. همه سرکشی هایی که ما نسبت به خدای مقدس داشته ایم مجازات آن قرار است بر او بیفتد. عیسی وزن سنگینی آنچه را که در پیش از احساس میکند و او مغلوب میشه، او شکب زده میشه، محبود میشه، آزار میبینه، محاصره میشه. تا حدی که در انجیل لوقا میخونیم عرق او با خون مخلوط شده بود. میبینید عیسی کامل، او به گناهه و او قرار است برای ما گناه بشه، قرار است لعنت شده. عیسی بیش از هر کسی که تا به حال زندگی کرده از قدوسیت مطلق خدا رو میدونه. او بیشتر از هر کس دیگری میدونه که خدا من میداند که قدوسیت مطلق خدا چه هست و میداند که خدا نسبت به گناهان خشمگین از عیسی کتاب مقدس رو میداند و بنابراین او داوری های وحشتناکی رو میداند که خدا به دلیل گناه در تاریخ انجام داده. عیسی بیشتر از هر کسی جدیت گناه رو میدونه. عیسی میدونه که خدا خشم خدا با گناه برانگیخته میشه. او میدونه که خدا گناه را نفرت انگیز میدونه. او نظام قربانیت قید رو درک میکنه، چگونه حیوانات سلاخی و سوزانده میشوند. میداند که کاهن اعظم دستان خود را برای سر بز فراری میگذاشت و او سرنوشت آن بز فراری را میداند. عیسی میداند که او برده خداست، او بره خداست و میداند که قرار است کفاره گناه باشه. او قرار است خشم خدا را برای گناه تحمل کنه و در عذاب غم انگیز خود او بر صورت خود میفته، دعا میکند. آیه 39، پدر اگر ممکن است بگذار این جام از من بگذرد. ای مسیح، به نظر میرسد نجات تو با خواندن نیمه اول آیه 39 در تعادله. عیسی در حال دعا به پدرش، پدری که از پسرش خوشنود، از والدین در میان ما بپرسید آنها تا چه حد برای محافظت فرزندان خود در برابر رنج تلاش خواهد کرد. عیسی با صدای بلند به پدرش فریاد میزند بگذار این جام از من بگذرد. خدا هیچ تعهدی برای نجات هیچ کس ندارد. ای مسیح، نجات تو در نیمه آیه 39 به دست میاد. با این وجود نه آنطور که من میخواهم بلکه آنطور که تو میخواهی. دوباره در آیه 42، پدر من اگر این نمیتواند بگذارد مگر اینکه من آن را بنوشم اراده ای تو انجام شود. و در آیه 44 و این دعا را برای بار سوم خورد. با آگاهی از همه آنچه در پیش بود، هرگز چنین عمل تسلیم و اطاعت در تمام تاریخ وجود نداشته. ای مسیح، نجات‌دهنده خدا ببین، تسلیم او را به پدرش را ببین، اطاعت او را ببین. با همه آنچه در خطر است، هرگز همچنین دعایی گفته نشده اراده ای تو انجام شود. همه دردی که تا به حال شناخته اید و بیگانگی شما، خداوند را میتوان با آدم و حوا در باغ ردیابی کرد که میگفتند اراده من انجام شود نه اراده تو. نجات شما با گفتن عیسی به دست میآید، نه با اراده من بلکه با اراده تو انجام شود. عیسی تسلیم اراده پدر میشه. او به سمت خیانت قدم میزنه. او به سمت تمسخر و کتک خوردن قدم خواهد زد. او به سمت تازیانه زدن قدم خواهد زد. او به سمت تحقیر قدم خواهد زد. پسر خدا مجسمه شده توپ انداخته میشه و به صورت استیلی زده میشه، برهنه میشه. او از فراخواندن 12 لژیون فرشته خودداری کرد. او از پدرش اطاعت کرد و تسلیم اراده او شد و اجازه خواهد داد میخواد از دست و پایش عبور کند. نجات شما به تصمیم عیسی برای ادامه اطاعت از اراده پدر در آن باغ بستگی دارد. او بارها از میان جمعیت ها عبور کرده تا از آنها فرار کرده. این میتونست در پوشش تاریکی از این باغ انجام بشه، اما خدا رو شکر آیه 46 میگوید برخیزید برویم. ببینید خیانتکار من نزدیک است. عیسی تصمیم گرفت از زانوی خود در دعا برخیزد و به سمت خیانتکار خود قدم برداشت. او به صلیب خواهد رفت، او رنج خواهد کشید، او فریاد خواهد زد خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ او خشم خدا را تحمل خواهد کرد، او خواهد مرد و به انجام این کار او نجات شما را به دست می آورد. ای مسیح، تو تاوان گناهانت پرداخته شده. بر روی صلیب برای قوم خود آمرزش، آشتی، پذیرش در خانواده خدا به دست آمد. ای مسیح، نجات دهنده مطیع و تسلیم خود را ببین. آیا می توانید دعایی برجسته در از این در تمام کتاب مقدس پیدا کنید؟ آیا تصمیمی مهمتر از این در کل تاریخ گرفته شده است؟ آیا می توانید گامی دشوارتر از این در اطاعت که توسط کسی برداشته شده تصور کنید؟ عیسی چه عشقی به پدر دارد، چه اعتمادی را نشان می دهد، چه وفاداری و عزمی. عیسی چه عشقی به من و شما دارد که با آگاهی کامل از خشم نفسگیر که بر او فروخته خواهد شد انتخاب می کند که به سوی صلیب برود تا گناهان ما پرداخت شود، تا ما بخشیده شویم. بیایید دعا کنیم.